بسم الله الرحمن الرحیم. چون نامه جرم ما به هم پیچیدند، بردند به میزان عمل سنجیدند. بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به ولایت علی بخشیدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت به پیشگاه آقا جانمون امیر مؤمنان حضرت حیدر کرار صلوات الله علیه، و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده اخلاق علوی رو در یک شب جمعه دیگه تقدیم حضور شما میکنیم. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و امیدواریم که هر کجا که هستید زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگی پر از نور و معنویت داشته باشید. اگر در ایران اسلامی شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، یا هر کجای این عالم که هستید، ما خیلی خوشحالیم و از انتخاب شما به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم به چنین مخاطبانی. و البته خیلی خوشحال میشیم که شما هم علاوه بر دیدن برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم به ما برسونید، به ویژه این برنامه که مزین است به نام امیرالمؤمنین و اخلاق امیرالمؤمنین، اخلاق علوی. و اگر نکته‌ای، مطلبی، عشقی، ارادتی به ساحت مولا میخواید داشته باشید، بسم الله گوشی تلفن همراه رو بردارید. راه ارتباطی سامان پیام کوتاه در اختیارتون هست. 3012-03 پیام کوتاه ما هست، به ویژه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید در فضای مجازی با ما ارتباط داشته باشید، پیام بدید، به ویژه پیام‌هایی که سرشار از عشق و ارادت و محبت به ساحت آقا جانمون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. امشب شب جمعه است و شب رحمت، شب مغفرت. اجازه بدید که یادی بکنیم از همه درگذشتگان، پدران، مادران، علما، صلحا، عزیزانی که در بین ما بودند و از بین ما رفتند، الان دستشون خالی است و احتیاج دارن به دعای ما، به ثنای ما، به اذکار ما و به این که به یادشون باشیم. و انشالله اگر عمل خیر رو شایسته انجام میدیم، به نیابت اونها هم حتما نیت بکنیم. یه یادی هم بکنیم از شهدای عزیز آتش نشانمون که تقریبا یک هفته از این واقعه داره میگذره و خب تعداد زیادی، یا بگیم همه، جنازه های مطهرشون پیدا شده و انشالله در اول فرصت هم تشییع پیکرشون خواهد شد. درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاکشون. از این ایثارگری، فداکاری که کردن، واقعا خودشون رو نشون دادن که چطور پیرو مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن و جان خودشون رو گذاشتن تا جان دیگران رو نجات بدن. درود و سلام میفرستیم بر روح همشون و خیلی خوشحال میشیم که پیام های شما رو انشالله در برنامه زنده اخلاق علوی دریافت بکنیم و انشالله در برنامه حتما من پیام های شما رو خواهم خوند. خب در محضر استادمون هستیم امشب، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. محضرشون سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاک بیننده این برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم. خدا را به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه سوگند میدهم، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران با وفا و سربازان فداکارش قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد و شر دنیا و آخرت از ما سلب کند، همه ما را حاجت روا نموده و دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد و دعاهایمون را به اجابت برساند ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار از حضور شما حضرت استاد. دوستان بیننده، شاید وقتی که میگیم مثلا فلان شخص خوش اخلاقه یا فلان شخص بد اخلاقه، تنها میریم به سمت این که طرف مثلا اهل شوخی هست، شوخ طبعی هست، لبخند میزنه و دائم در واقع در مقابل دیگران شوخی میکنه و اهل طنز هست. البته این هم یکی از مصادیق اخلاق و خوش اخلاقی است، اما دامنه اخلاق اینقدر گسترده است که ما باید عنایت داشته باشیم. تنها به لبخند زدن نیست، بلکه خیلی از موارد و کارهای زندگی ما مصادیق اخلاق میتونه باشه. اگر دوست داریم بدونیم که ویژگی های اخلاق خوب چی هست، اون هم از منظر آقا جانمون امیرالمؤمنین حضرت حیدر کرار، انشالله برنامه ما را همراهی بفرمایید. در هفته گذشتم این بحث رو داشتیم، انشالله این هفته هم استاد بحث رو ادامه خواهند داد و بهره خواهیم برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فمز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، بحث ما در رابطه با اخلاق علوی بود که ما خودمون رو بتوانیم متخلق به اخلاق امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزندان گرامشون بکنیم که بهترین خلائق هستن از اولین و آخرین. که در پایان زیارت جامعه کبیره ما میخونیم اللهم اینی لو وجدتو، اگر من پیدا میکردم افرادی را اقرب الیک من محمد و اهل بیته لجعلتهم شفعاء، نزدیکتر از محمد و آل محمد پیدا میکردم و خدایا من اونها را شفیع خودم قرار میدادم. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردیم هم مورد احترام شیعه هست به عنوان خلیفه بلافصل امیر نبی مکرم و امام منصوب از طرف خدای عالم تبارک و تعالی و با ادله محکم قاطع هم از کتب شیعه و هم از کتب عزیزان اهل سنت ثابت کردیم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین روز اعلان رسالتش بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین دست بر شانه امیر المؤمنین گذاشت، فرمود این وصی من و خلیفه من در میان شما هست. و بعد در مناسبت‌های مختلف قضیه رو تکرار کرد. این که بعضی از این شبکه‌های شیطانی میگن خب اگر در فرض یوم الدار علی را معرفی کرده بود دیگه بحث انت خلیفتی چه بود، قضیه تبوک چه بود، قضیه قدیر چه بود. اینا ظاهرا قرآن هم نمیخوانن یا قرآن هم میخوانن ولی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه. خدای عالم در قرآن شما ببینید در سوره بقره میاد حضرت آدم و حوا را مطرح میکنه، در سوره مثلا نساء مطرح میکنه، در اون یکی سوره در 30-40 جای قرآن قضیه حضرت آدم و حوا را مطرح میکنه تا این فرهنگ بشه برای مردم. قضیه حضرت ابراهیم با یک سوره مستقلی به نام حضرت ابراهیمی ولی در جای جای قرآن مطرح میکنه.
یا داستان حضرت موسی،
حضرت موسی و فرعون چندین جا مطرح میکنه. خب یعنی خدایا تو که فعلا در مثلا سوره بقره اومدی مطرح کردی که چرا باز در سوره های دیگه داری مطرح میکنی؟ مثلا معلوم مثلا قرآن نمیخوانن یا قرآن میخوانن به قول آدم های به تعبیر ذهبی عدیم الفهمن، فهم ندارن. چیکار کنیم ما؟ انبیا با این افراد نافهم مواجه بودن، ما هم دیگه باید تحمل کنیم دیگه، چیکار باید کرد؟ یا در سوره الرحمن ببینید 33 بار خدای عالم این فبعی آلا ربکما تکذبان، فبعی آلا ربکما تکذبان. خب خدایا یک دفعه اول گفتید که بسید و این 32 مرتبه برای چی؟ میخواد که فرهنگ بشه برای مردم، کاملا جا بیفتی این قضیه. و قضیه ولایت امیر المؤمنین، امامت امیر المؤمنین در طول این 20 سال تا 3 سالش به صورت مخفی بود رسالت نبی، در این 20 سال در مناسبت‌های مختلف نبی مکرم مطرح کرد. حتی در آخرین لحظه عمرشون هم برای اینکه این قضیه به صورت جاودانه بماند و کسی خدشه هم نکند خواست بنویسه، ولی خب ممانعت کردن.
بله.
و اینم فلسفهش این بود که نبی مکرم با این کار خواست اثبات کنه که اگر فردا با خلافت علی با امامت علی مخالفت شد، با خود من پیغمبرم مخالفت شد. مخالفت مردم حکم الهی را تغییر نمی دهد. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه را ما معتقدیم امام منصوب من قبل الله تبارک و تعالی هست و خلیفه بلافصل نبی مکرم هست. ولی ما اهل سنت را چون معتقد به امامت بلافصل امیر المؤمنین نیستن، نه تکفیرشان میکنیم و نه تفسیقشان میکنیم، نه کافرن نه فاسقن. حالا اگر اجتهاد کردن اجتهادشون درست بوده، واقعا بر مبنای اجتهاد بوده، یک پاداش هم دارن. از روی عناد لجاجت بوده، خب عناد لجاجت حکمش کاملا روشنه دیگه، چیزی نیست. و همچنین آقایان اهل سنت هم خب امیر المؤمنون رو خلیفه چهارم میدانند و ما هم به هیچ وجه نمیام گلایه کنیم چرا شما خلیفه اول نمیدانید. و اونها هم چون ما ابوبکر قبول نداره نه، شیعه کافر هست، شیعه نمیدونم مشرک هست، برخلاف این وهابی های تکفیری. علا ای حال این فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمایشه به حقیست و نفس پیغمبره، جان پیغمبره. من بینندگان عزیز همین دیروز بود یک کلیپی یکی از این وهابی های پست برایشون در فضای مجازی پخش کرده بودن در رابطه با فرمایش آیت الله لازم سیستانی که فرمود لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنه، بگید
عزیزان.
اینها نفس ما هستند، جان ما هستند. میگو میدانید آیه سیستانی با این کارش به همه اهل سنه توهین کرده ها. چرا؟ چون پیغمبر فرمود این اعدا ادوک نفسک التی بین جنبک، دشمن ترین دشمن شما نفس شما هست. ولی زای سیستانی میگه لا قول انفسنا اهل سنه، یعنی اینها اعدا ادو و این نمیدونم خاک بر سر این آدمهای نفهم. من گمانم نفهم های عالم هم به اینها لعنت میکنن. پس خدای عالم در قرآن در آیه مباهله میگه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، یعنی شما دشمن ترین دشمنتون بیارید، ما هم دشمن ترین دشمنمون رو میاریم اونجا. ثم نبتهل، نمیدونم اینا عقلش که واقعا
پاره سنگ برمی‌داره،
نه واقعا به پاره سنگ هم حیفه. یعنی آدم بیاد بگه نفهم به نفهما توهینه، بگه بیعقل بیعقلا توهینه. من عرض کردم اگر ما بگیم اینا مصداق مثل هم که مثل الکلب مثل بلعم باورا، واقعا هم به بلعم توهین شده و به هم به کلب توهین شده. که مثل الحمار بگیم هم به علمای یهود منحرف توهین شده و هم به حمار توهین شده. همون بهترینش این است که بل هم ازل، بهترین راه اینه. حالا من شاید یادآوری کنه جناب عزیز شب دوشنبه من این کلیپ رو پخش کنم مردم ببینن که این عقل شعوری اینها چیه، که چطور دارن مردم رو نمیدونم برای بینندگانشون هیچ ارزش قائل نیستن، احترام قائل نیستن. بابا خودتون عقل شعور ندارید، بابا حداقل یک چند صد نفر یا چند ده هزار نفر مخاطب دارید شما، برای عقول اونها یک احترامی بگذارید. حتی خود مجری هم میاد آقا این چه حرفی داری تو میزنی؟
عجب.
بله ولی نه، میگه نه همینی که من دارم میگم، آی سیستانه خواسته تو این دیگه چیکار کنیم ما دیگه. پیغمبر اکرم گرفتار ابو جهل و ابو لهب بوده، حضرت موسی گرفتار فرعون بوده، برای شما عرض کنم حضرت ابراهیم گرفتار برایش نمرود بوده و ما هم گرفتاریم وهابیت تکفیری هستیم دیگه. ظاهرن سنت الهی بر این مستقر شده که خلاصه تا قبل از قیام حضرت ولی عصر خلاصه پرچم توحید و پرچم کفر و پرچم موحدین و منافقین همواره در جامعه باشد، تا یکی اینو خلاصه یکی آن را پسندد. علا ای حال ما رفتیم سراغ علی جان ما که به قول حاج علی آقا سخن علی، کلام علی، نام علی جگر آدم رو
خنک
میکنه. یعنی واقعا اینطوریه. یعنی آدم وقتی اسم امیر المؤمنین رو میبره، والا من که اینطوری هستم، اصلا میبرم، اصلا از اسمش لذت میبرم، کیف میکنم. یعنی اسم شیرینه در جامعه کبیران، فما احلا اسماءکم، این اسامی شما چقدر شیرینه، یعنی به آدم روح میده. و کلام امیر المؤمنین هم دون کلام پایین تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوقه. در قرر الحکم حدیث 3543 یه تعبیر قشنگی دارد، این من مکارم الاخلاق. عزیزانی که علی را قبول دارید، علی را امامتون میدانید، خلیفه چهارمت میدانی، خلیفه بلافصلش میدانی، این علی چی میگه؟ میگه اخلاق خوب یعنی این، من آدم خوش اخلاقم، خوش اخلاقم، ببین آیا این ویژگی ها رو داری؟ پس خوش اخلاقی. اگر نداری، اخلاق علوی در تو نیست. من به نظرم تمام بحث های ما در این یک جمله امیر المؤمنین خلاصه بشه میارزه. این من مکارم الاخلاق ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو من ظلمک. من دیگه آخرین جمله را امیر المؤمنین بیان کرده، میگه از مکارم اخلاق و نشانه های خوش اخلاق بودن این هست، اون کسی که با تو رابطه‌شو قطع کرد، تو رابطه‌تو قطع نکنی. پدر از خونش بیرون کرد، برو از پنجره بیا، از پنجره بیرون کرد، برو از دیوار بیا. برادر با تو رابطه‌شو قطع کرد، تو برو باش رابطه برقرار کن. خواهرت عصبانی شد، بهت فحش داد، ناراحتی کرد، تو برو به احترامش بگذار. آیا واقعا ما اینطوری هستیم؟ رفیقت، دوستت عصبانی شد، یه چهار تا حرفی زد، گفت دیگه من از تو خداحافظی میکنم برای همیشه، شما برو سراغش. این اخلاق علوی اینه، اخلاق علوی اینه. وگرنه اگر کسی من خوبی میکنه، منم خوبی کردم در حق او، این که هنر نیست. حیوانم که حیوان شما خوبی کنی، برمیداره یک دومه میجنبانه، یک احترامت میکنه. یه گربه شما یک قضایی بدی، مرتبه دوم یا دورورد میچست به تا یک قضایی بهش بدی. عوض بخوام به سگ اگر شما یک چیزی بدی، مرتبه دیگر دیگه پاچه نمیگیره. این هنر نیست. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. خیلی شعر قشنگیه. میگه در برابر کسی که بدی میکنه، تو هم بدی کردی، هنر نیست. اگر به تو خوبی کرد، به تو مهمانی داد، تو هم مهمانی دادی، خب این که هنر نیست. ماه رمضان افطاری دعوت کرد، شما خواهی افطاری دعوتش کردی، این هنر نکردی. تو داری بدهی پس میدی. هنر اونیست که اون بابایی که شب برای بچه هاش حتی نان خالی هم نمیتونی تهیه کنه، سفرهش بندازه برای افطاری، اونه برداری بیاری کنار سفرت بنشانی. یا اونی که پشت سر تو حرف میزنه، در حق تو بدی میکنه، با تو رابطش قد کرده، پاشی بری در خانهش سلام بدی یا بگی آقا ما امشب مهمان داری، به ما افتخار میدید یا نه. یعنی خودت بشکن، این نفس بشکن. این اخلاق علوی. انتصل من قطعک، یعنی بیای کسی که قطع رحم کرده با تو، بری بایش صله رحم کنی. حالا من در رابطه با قطع رحم و صله رحم، من مفصل انشاءالله صحبت خواهم کرد که امام صادق سلام الله علیه از امیر المؤمنین، از نبی مکرم میگه لا تخون من خانک فتکون مثله. کسی در حق تو خیانت کرد، تو هم نیا خیانت کنی، تو هم میشه مثل او. او در حق تو خیانت کرد، شد خائن، تو هم در حق او خیانت کردی، تو هم شدی خائن. هنر کردی با این قصاصی که از او کردی، درسته خلاصه این عقده دل خالی کردی، ولی در حقیقت خودت هم آمدی شدی یه خائن. فردای قیامت خطاب میاد، و امتاز ایها المجرمون، ای مجرمین، خائن ها صفتون از مردم جدا کنید. همون آقایی که در حق تو خیانت کرده جدا میشه تو این صف میره، هم جناب مستطاب عالی تو این صف میری. ولا تقطع رحمک و این قطع با رحمت قطع رابطه نکن. اگر تو او با تو قطع رابطه کرد، پدر عصبانی شد، گفت دیگه بعد از این نبینم تا نمیدانم از دیدن روی تو متنفرم، نمیخوام اصلا تا ابد روی تو را ببینم. برو پشت سرش شانشه ببوس، دستشه بگیر ببوس، پاشه بگیر ببوس، بگو پدر تو اگر نمیخوای صورت من رو ببینی، من عاشق صورت تو هستم، من عشق میبردم به تو. مادر اگر تو از دست من ناراحتی، من که ناراحت نیستم. قشنگ بخواب زمین، بگو مادر پاهات بذار رو چشای من، بذار این چشای من فردای قیامت شهادت بده که پای مادر روی چشم من کشیده شده. یه الجنت و تحت اقدام الامهات، اینه برای من شما گفتن عزیز من، برای پرنده ها و چرنده ها نگفتن. بهش زیر پای مادران هست. به قول چند تا از این آقایان داشتن میرفتن مسافرت، رفتن در خانه یکی از این عارف، یه مقدار معطل کرد، سوال کردن آقا اینجا ما دمی در منتظر بودیم. گفت من داشتم در باغهای بهشتی خرامان خرامان میچرخیدن. گفت یعنی چه؟ گفت من هر وقت میخوام برم مسافرت، مادرم رو میشنم رو صندلی، زیر پاش یه 30-40 بار میبوسم، چون پیغمبر فرمود الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادر هست. وقتی پای مادر رو میبوسم احساس میکنم تو باغهای بهشتی، تو باغچه های بهشتی دارم میچرخم. خب این روحیه اون کسی است که واقعا به این روایات عقیده داره، به امیر المؤمنین معتقده، به نبی مکرم معتقده. وگرنه این که حتی موقعی که ما هم سوار ماشین بشیم، حالا پدر مادر مثلا سواد نداره، من با سوادم، اونا باید پشت سر بشینن، من صندلی جلو بشینم. ای وای بر تو. شما حتی تو راه داری میری، تو داره در روایت، شما اگر از پدر مادر یک قدم جلوتر حرکت کنی، حق پدر مادرت ادا نکردی تو. حتی یک قدم جلوتر از پدر و مادر حرکت کنی شما. ببینید اخلاق علوی اینه. امیر اون از نبی مکرم میگه ولا تقطع رحمک و این قطعک، برادر کوچکت در حق تو توهین کرد، اون نباید توهین کنه. الاخ اکبر به منزلت الاب، برادر بزرگ جای پدر می نشینه. احترام به برادر بزرگ احترام به پدره، بی احترامی به برادر بزرگ بی احترامی به پدره. حالا اومد بی احترامی کرد، تا باید قهر کنی؟ خب اون کوچی که بی احترامی کرد تو هم قهر کردی، با این کار بی احترامی کرد تو هم شدی مثل او دیگه. چه فرقی بین او شما و او شد؟ خواهرت عصبانی شده، اصلا خونت نمیاد، ناراحته، میگه برادرم حق من خورده، چیکار کرده، چنین کرده. شما برو سراغ خواهرت. پسر عمو، پسر خالت، دختر عمو، دختر خالت. خب این رحم رو شما ببینید، خیلی عریض طویله. شما اگر نوه نتیجه به قول عمه و عمه جدت هم باشه، باز رحمه. جد شما یه خاله ای داشت، از اون خاله الان 10 تا نوه و نتیجه و نبیره هست، اونم رحم شما هست. اصلا اسلام یک دین اجتماعیه، باید با این سله رحمه ها، با این ارتباطات با یک دیگر، یک جامعه با صفای اسلامی و مدینه فاضله تحویل بده. اسلام خود ما یه جامعه داشته باشیم، در اون جامعه جز صفا چیز دیگری مردم نبینن، جز وفا چیز دیگری مشاهده نکنن، جز احترام به یک دیگر چیز دیگری از ما صادر نشه. این هنره. وگرنه اگر برادر برای شما از کنم در حق تو احترام کرد و برای تو هدیه فرستاد و غیره، تو هم بیایی از این برادرت احترام کنی هدیه بدی، خب هنر نکرد.
فلذا نبی مکرم لا تخون من خانک فتکون مثلو، کسی که به تو خیانت کرد تو خیانت نکن تا مثلی خائن، کسی که قطع رحم کرد تو با او قطع رحم کرد تا مثلی میشه مثل او. یا در روایت دیگر از امام سجاد سلام الله علیه میگوید ان احبکم الی الله عز وجل احسنکم اعمالا، محبوب ترین شما در نزد خدا اون کسی است که اعمال خوب داشته باشه. نمیگه محبوب ترین شما ثروتمند ترین شما هست، با شخصیت ترین شما هست، با مقام ترین، نه، کاری اسلام به شخصیت و مال و ثروت نداره. اونی که در اسلام مطرحه پیش خدا و اهل بیت مطرحه اعمال صالحه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم و ان اعظمکم عند الله عملا اعظمکم فیما عنده رغبتا. اونهای پیش خدای عالم اعمال بزرگی دارن، پاداش بزرگی دارند که به پاداش الهی چشم دوختن، امیدوارند، ولو اینکه عمل هم نمی کنند ولی امید دارند به خدای عالم، حسن ظن به خدا دارند. داره در قیامت یه بنده رو حساب می کنند، حساب کتاباش به هم ریخته است، پروندهش می دن سمت دست چپش و ملائکه می برن به طرف آتش جهنم. همونجا با خودش زمزمه میکنه، میگه خدایا من که گمانم به تو غیر از این بود. خدا خطاب میکنیم بندم برگردانید، با اینکه دروغ داره میگه، همچه انتظاری توقعی از من نداشت، همچه حسن ظنی نداشت، ولی همین اندازه گفت خدایا از تو انتظار اینه نداشتم، به خاطر همین برگردانید پرونده سمت چپ به دستش بگیرید، برید سمت راستش ببرید بهشت. یعنی تا این اندازه. لذا حضرت می فرماید اونی پیش خدای عالم اعمال بزرگی دارد که به خدای عالم اعتماد بیشتری دارد، علاقه بیشتری دارد، رغبت بیشتری دارد. و این انجاکم من عذاب الله اشدکم من خشیت الله یا اشدکم خشیتا لله. اون کسانی فردای قیامت نجات پیدا می کنن از عذاب خدا که ترس از خدا سراسر وجودشون رو گرفته باشه. ما بارها گفتیم در نماز میگیم الرحمن الرحیم، ای خدایی که رحمت رحمانیتت و رحمت رحیمیتت سراسر جهان را فرا گرفته، حتی اون کسی که تو را نمیشناسه، به تو عقیده نداره، روزی او را قطع نکرده، اون کسی که تو را میشناسه، حرفت گوش نمی کنه، نمازش نمی خونه، عبادتش نمی کنه، به حرفای تو گوش نمی کنه، اونم روزیش را قطع نکرده. رحیمیتش نسبت به مؤمنین این همه محبت کرده، توفیق هدایت داده، ولی در کنارش هم مالک یوم الدین، باید خوف رجا از ترس خدا، ما به قدری بترسیم که احساس کنیم و هم و نار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. این جمله امیرالمؤمنین. مؤمنین نسبت به آتش جهنم طوری هستند که احساس می کنند به خاطر این اعمال بعدشون در وسط جهنم گرفتارند. فهم والجنه من قد رآها فهم فیها منعمون. نسبت به بهشتم وقتی اسم بهشت میاد کیف میکنن، جگرشون حال میاد، به قول جلی آقا خدای عالم این بهشت رو برای ما آفریده، این حوری ها رو برای ما آفریده. داره حوری های بهشتی به قدر زیبا هستن که اگر شب ظلمانی یکی از اونها وارد کره زمین بشه، تمام کره زمین میشه چه روز روشن. اینقدر اینا زیبا هستن، آب میخورن در گلوشون آب دیده میشود، مثل شیشه بلورین میمانند. ولی با همه این حال با اون زیبایی خدا برای زنهای دنیوی که اهل بهشتند به قدری خدا زیبایی میده که زنهای بهشتی حوری ها خجالت میکشن، میگن بابا ما که دیگه پیش اینا تیزی نیستیم.
خدا برای خانوم هم بگید، خدا قلمان هم بالاخره به خانوم هم دیده عنایت میکنه
دیگه. الان اونجا دیگه خدای عالم اون صفایی که بین زن شوهر ایجاد میکنن، اون صفا بین زن شوهر شاید از هزار تا از این که با حوری ها بودنشون باشه، برای زن و مرد بهشتی صفاش بیشتره، لذتش بیشتره. و لذا داره مؤمن و هم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون. وقتی اسم بهشت میاد میگه الحمدلله من مؤمنم، به خدا ایمان آوردم، خدا این حوری ها رو برای من خلق کرده، این قصرها رو برای من آفریده، این نعمت های بهشت رو برای من آفریده. میگه خوف رجا، امیدوار بودن به رحمت حق و به بهشتی بودن خودش آنقدر یقین دارد که به جهنم رفتنشون به همین شکله. یعنی همواره مؤمن بین خوف رجا هست. لو وزن هازا علا هازا لم یزد هازا علا هازا. اگر خوف از آتش جهنم 70 درجه هست، امیدوارش به رحمت خدا همون 70 درجه هست. برای بهش رفتنش 100 درجه کیسه دوخته، برای جهنم رفتنش هم 100 درجه. تا اون لحظه که دیگه آقای ملک الموت میاد، دوستان عزیز، دیگه اونجا چشمه ها وقتی به جمال امیر المؤمنین سلام الله علیه روشن میشه، اونجا دیگه جگرها خنک میشه، اونجا دیگه وقت صفا کردنه. فرمود یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمنین او منافقین. هر کس دنیا از دنیا میره، چه مؤمن چه منافق، چه کافر چه مسلم، منه میبینه. ای که گفتی فمن یمد یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. یعنی اون لحظه دوستان عزیز دیگه سرنوشت سازترین لحظه عمر ما هست، که واقعا اون لحظه که امیر المومنین رو میبینیم با لبخند امیر المومنین مواجه بشیم، یا خدایی نکرده با خشم امیر المومنین مواجه بشیم. و اونها هم کار ندارن که شما چه کاره هستی، فرزندش باشی یا بیگانه باشی. ان الله خلق الجنه لمن اطاع ولو کان عبدا حبشیا. خدا بهش رو آفریده برای کسانی که از خدا اطاعت کنن، ولو اینکه غلام حبشی باشد، غلام سیاه چهره آفریقایی باشه، فرقی نمی کنه. و خلق النار لمن عصا ولو کان سیدن گرشیا. خدا آتش هم آفریده برای معصیتکاری، معصیتکار و سید گرشی هم باشه. ولذا می بینیم امیر المؤمنین سلام الله علیه شب که میشه در نخلستان‌های مدینه از خوف خدا به قدری گریه می‌کنه، به قدری ناله می‌کنه، به قدری زجه می‌زند، می‌افته قش می‌کنه. به زهرای مرضیه خبر میدن که یا زهرا علی ما دیدیم افتاده از دنیا رفته در گوشه نخلستان. چند نفر خبر کنید برن جنازه علی رو بیارن. گفت چطوری؟ گفت من دیدم یه دوره مناجات میکنه، یک دفعه افتاد. کار هر شب علی است، کار هر شب امیر المومنین. این دعای کمیل امیر المومنین رو ببینی چقدر جان سوزه. الهی فبه عزتک و جلالک اتیتک بعد تکسیری و اسرافی على نفسی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لسقواهی ساترا غیر قبولک عذر. اللهم فاقبل عذری و رحم شدت عذری. خدایا بعد از گناه و معصیت آمدم در خانت، عذر منو بپذیر، پوزش منو قبول کن. خدایا اگر چنانچه از رحمتت من ناامید کنی، در رحمتت را به روی من به کجا برم؟ این ناله های جانسوز امیر المومنین سلام الله علیه. خدایا اگر فردا به جهنمم ببری، فحبلی صبرت علا هر نارک. خدایا گیرم بر حرارت و سوزش آتش جهنم صبر کردم،
فکیف اصبر علی فراق. خدایا چگونه بر فراق تو، از اینکه از چشمت من انداختی به او چطور تحمل کنم؟
یعنی دوری از تو سوزش هست، از سوزش آتش جهنمم بالاتره.
امام سجاد سلام الله علیه، دوستان قدر این دعای ابو حمزه سمادی را بدانید، خیلی جان سوزه، خیلی جان سوزه،
ناله میکنه با خدا، یالم حرف میزنه، خدا تو کریمی، تو بزرگی، تو آقایی، من بنده گناهکارم، هرچه باشم مخلوق تو هستم، آفریننده من تو هستی. میگه خدایا لئن ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک لئن ادخلتنی الجنه ففی ذلک سرور نبیک. خدایا اگر من وارد جهنم کنی دشمنات خوشحال میشن. یعنی امام سجادی که موحد بوده، نماز میخونده، روزه میگرفته، آمد اینجا، ما هم که نه نماز خوندیم نه خدا شناخته، ما همه خوشحال میشن. اگر منو به بهش ببری خدای پیغمبرت خوشحال میشه. قسم به عزت جلالت میدانم خوشحالی پیغمبر از خوشحالی دشمنات برای تو خیلی احترام داره. به خاطر خوشحالی پیغمبرت هم باشه منو جهنم نبر، بر بهش. چقدر زیبا، چقدر عالی. در یک فراز دیگه میاد الهی لئن ادخلتنی النار لأخبرن اهل النار بکن. خدایا اگر من وارد آتش جهنم کنی اونجا داد میزنم، فریاد میزنم، بگم مرد من خدا را دوستش داشتم، خدا دوستش آورده اینجا، خدا اگر حاضر من اونجا اینطور به قول این شکلی بکنم حرفی ندارم من. یا لئن ادخلت از الجنه الیک زجیج العاملین ولا اصرخن الیک صراخ المستصرخین ولا انادینک این کنت یا ولی. تو جهنم من بنداز اونجا، میگم یا الله. تو آتش جهنم من بسوزم اونجا، میگم یا خدا تو را فراموش نمی کنم، چون تمام پوست گوشت و استخوانم همه با عشق تو و محبت تو عجین شده. ولذا حضرت می فرماید اون کسانی از عذاب خدا یا عالم نجات پیدا می کنند که ترس از خدا در دنیا سراسر وجودشون رو فرا گرفته باشه. و اینا به خاطر این که من اول شب می گیرم می خوابم، آخر روز نگه اهل نمازم باشم، یک نماز لبتلایی می خوانم، شکم می کنم آیا آفتاب طلوع کرده نکرده، بعضن محافظ ذمه می خوانم. ولی امام سجاد میاد این چنین ناله میکنه، امیر المومنین به این شکل، نبی مکرم به اون شکل، راوی ابو حمزه سومالی یا یمانی هست، میگه من نیمه های شب بود دیدم یک آقای عبا به سر کشیده داره از کوچه های مدینه میره بیرون. یه مقداری من شکم بود آخه این وقت یالا چیه؟ آدم مشکوکی کجا داره میره؟ منم دنبال سرش را افتادم، منم این داره کجا میره؟ دم از مدینه رفت بیرون و این طرف اون طرف رفت در یک گوشه نخلستانه، دیدم این صورتش گذاشت زمین، هی داره ناله میکنه، هی داره زجه میزنه، این یک مادر جوان از دست داده داره زجه میزنه، این مثل مارگزیده داره میپیچه و این جمله را هی داره تکرار میکنه، الهی عبدک العاصیت، خدایا بنده گناهکار در خانت آمده، الهی عبدک العاصی عطاک مقرن بذنوب فقط دعاک، خدایا دارم اعتراف میکنم بنده بدی هستم ولی با همه این حال در خونت اومدم، فان تغفر فانت لذلك اهل و ان تطرد فمن يرحم سواك. خدایا اگر منه ببخشی تو شایستهی، تو بزرگی، آقایی، از آقا جز آقایی انتظار نمیره، از بزرگ جز بزرگی انتظار نمیره، ولی اگر از در خانت برانی کجا برم؟ بگی من خیلی تحت تأثیر این قرار گرفتم، منم به گریه و گریه کردم، تا مناجاتش تمام شد خواست برگرده به طرف مدینه، چشمش به من افتاد، سلام گفتم، یک موقع متوجه شدم دیدم آقا امام زین العابدین سلام الله علیه. ای دوستان، شب جمعه هست، شب رحمته،
در این دل شبم دوستان عزیز دور از چشم فرزندمون زن بچه‌مون در یک گوشه‌ای بریم، تو یک اتاق خلوتی بریم، این فرش رو کنار بزنیم، این صورتمون رو بگذاریم روی خاک، این جمله امام سجاد رو با اون زبان خودمون، خدایا بنده گناهکار در خونت اومده، گریه کنیم، زجه بزنیم. داره در قیامت وقتی جهنمی ها رو میبرن جهنم، به قدر گریه میکنند عشق چشمشون تمام میشه، خون گریه میکنند از مالک جهنم میخوان یک ساعت، این آیه قرآن دید، یک ساعت این عذاب رو از ما بردار. مالک جهنم میگه آیا در دنیا پیامبران به شما نرساندن؟ ائمه علما این قضایا رو نرساندن؟ گفتن چرا رساندن؟ گفتم بابا این گریه که الان دارید اینجا میکنید، خون گریه میکنید، اگر در دنیا یک لحظه اینطور از ترس خدا گریه کرده بودید گرفتار نمیشدید. دوستان همچه سرنوشتهای سراغ ما هم میاد ها. ما از طرف خدای عالم برگ براءت نگرفتیم. لیس بین الله و بین احد قرابه. امام صادق فرمود بین هیچ بنده و بین خدای عالم خویشاوندی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شما است. ولذا یک دل شبی، یک شب جمعه عزیزان، این صورتمون رو بگذاریم روی خاک، از گناهانی که کردیم یاد داریم میکنیم استغفار کنیم، توبه کنیم، به خدا قول بدیم خدا دیگه قول میدم گناه نکنم، دیگه قول میدم به زن بچه‌م بدی نکنم، به پدر مادر بی احترامی نکنم، در حق دیگران بدی نکنم، غیبت نکنم، دروغ نگم، حرام نخورم، حقوق الهی رو ادا کنم، نمازم رو سر وقت بخونم، روزم رو بگیرم، زکات مالم رو بدهم، به واجباتم عمل کنم. خدای عالم علاقه داره، دوست داره. ان الله یحب التوابین، نمیگه یحب المجاهدین، میگه یحب التوابین. اونایی که توبه میکنن خدای عالم دوستشون داره. ببینید قرآن چه زیبا میگه، و نبه عبادی و انی انا الغفور الرحیم. پیغمبر به بنده هم خبر بده من خدای بخشنده، من خدای مهربانم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هر چی گناه کردی و هر گناهی که متصور بود تو مرتکب شدی، ولی از رحمت خدا ناامید نشو. ناامیدی از رحمت خدا بالاترین گناهی است که با هیچ گناهی برابری نمی کند. بالاتر.
خیلی متشکرم استاد. یارب از یارب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم، یارب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم، ندهی گر به در خیش پناهم چه کنم، گر برانی و نخانی و کنی نومیدم، به که رو آرم و حاجت زکه خواهم چه کنم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأسا ما له رجاء وصلاحه البكاء وصلاحه البكاء يا سابقا اغفر لنا لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. چقدر برنامه‌مون به جای خوبی رسید که با نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اخلاق علوی رسیدیم به این که در درگاه خدا مثل امیر المؤمنین که قطعا ما نمیتونیم باشیم، اما یاد بگیریم برخی از مناجات ها و گفتگوهای حضرت با خدای عزیز رو. و داشتم فکر میکردم تو این لحظات مردم عزیز، بیننده های خوبه شبکه جهانی ولایت، ما واقعا کسایی رو داریم که پیش خدا خیلی عزیزن، خیلی عزیزن، خیلی آبرومندن. ما امیرالمؤمنین رو داریم، ما نبی گرامی اسلام رو داریم، ما حضرت صدیقه طاهره رو داریم، ما امام حسین رو داریم، امام حسن رو داریم، هر کدوم زیباتر از دیگری. امام رضا رو داریم، آقا جانمون امام زمان رو داریم. اگه آبرومندای درگاه خدا رو واسطه قرار بدیم، مطمئن باشید خدا یه جوری دیگه به ما نگاه میکنه، صدامون رو میشنوه، جوابمون رو میده. اینکه میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، معناش همینه. ما کسایی رو میاریم به درگاه خدا واسطه قرار میدیم که آبرومندن، خدا دوستشون داره، خدا بهشون لطف داره، خدا بهشون مرحمت داره. وقتی یک واسطه بیاریم، خدا یه جوری دیگه بهمون نگاه میکنه و ان شاء الله لطف و مرحمتش شامل حالمون میشه. از این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت غافل نشیم. این دعای کامل رو حتما بخونیم. امشب یه وقتی بگذاریم خودمون بخونیم، اگر نواری داریم، سی دی داریم، بگذاریم بشنویم، استفاده بکنیم. نمیدونم ما دوستان شبکه جهانی ولایت دعای کامل پخش میکنیم شبای جمعه یا نه، این رو به من بگید که اگر که ساعتش رو هم اگر به من بگید که چه ساعتی هست که خدمت عزیزان اطلاع رسانی بشه خیلی خوب هست. و یه چیز دیگه هم بگم، وقتی که استاد صحبت از مادر میکرد و اون احترام به مادر و اون که باید خلاصه چطور نسبت به مادرامون احترام بکنیم، خیلی دلم سوخت و شکست از این که بالاخره ما سایه مادر رو مدتیست که بر سر نداریم، مادرمون رو از دست دادیم چند ماهیست و واقعا غبطه میخوریم هر بار که اسم مادر میاد، اسم خدمت به مادر. و اینکه این توفیق از ما گرفته شده به واسطه رفتنش که نیست تا حالا بهش خدمت بکنیم. تو رو خدا مواظب مادراتون باشید، تو رو خدا جوانها، دخترها، پسرها به مادراتون محبت بکنید، احترام بکنید. نکنه یه وقتی از دست دادید اون موقع قصه بخورید و غبطه بخورید که چرا نشد. من البته خدا رو شاکرم که با تمام وجود به مادر عزیزم خدمت کردم تا اونجایی که در توانم بود، اما باز هم غبطه میخورم که چرا نیست تا این خدمت بزرگ رو براش انجام بدم. ساعت 11 شب به بعد هم دعای کمیل از شبکه جهانی ولایت در شبهای جمعه پخش میشه و حال هوای برنامه‌مونم امشب حسابی گره خورد در امیرالمومنین و بعدم به دعا و ندبه و خلاصه مناجات با خدا و بعد هم انشالله که ما بتونیم به واسطه این برنامه دلای شما رو به آقامون امیرالمومنین گره بزنیم. خیلی از دوستان برام پیام دادن، حالا یکی دو تا تلفن ابتدا ما بشنویم، بعد انشالله برخی از دوستان هم سوالاتی رو مطرح کردن، اگر فرصت بشه انشالله سوالات این دوستان رو هم بپرسیم و حضرت استاد برامون پاسخ بدن. جناب آقای صادقی از نروژ، سلام و درود به شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای مجری عزیز، آقای اسماعیلی عزیز و همچنان سلام خدمت آیات الله عزیز آقای قزوینی، و افتخار دارم که شبکه ولایت در کل جهان خونه های ما روشن کرده، از شما خیلی ممنونم. بعد خدمت جناب آقای استاد قزوینی سوالی داشتم، سوال اینه که ما یکی در مسلمان ها تو نروژ اهم شیعه و سنی یک مسئولی را انتخاب کردیم به عنوان از اینکه مسئولی مسجد ما باشد. خب به اینجا با سختی پول جمع میکردیم، پول در میآوردیم، بعد ایشان بعد از مدت 3 سال 4 سال خیانت بزرگی کرد، پولا را همه را خورد، بعد اصلا از مردم هم عذرخواهی نکرد، بعد خب با الان هم هست اینجا تو مجلس. اما خب کاری که ما کردیم با ایشون قطع رابطه کردیم، چون الان استاد گفت که خب قطع رابطه دیگه خب کاری علوی نیست، اخلاق علوی نیست، ولی ایشون خیانتی بزرگی به کل مسلمانها کردن در حقیقت که ما نتوانستیم تا حالا صاحب یک مسجد بشیم، خلاصه ضربه سخت اقتصادی خوردیم. بعد تو محکمه هم جعل سند کرد، خودشو براءت داد، خلاصه در صورتی که خب این کار را کرده بود، پولهای مسجد را کشیده بود، به حساب خودش ریخته بود، واریز کرده بود. الان خواستم خب این مسائل خدمت استاد عرض بکنم که
بله.
ما با ایشان چی کار بکنیم؟ ایشان اینجا حضور دارن، قرارگاه ما
آقای صادقی این شخصی که
شخصا خودم حتی ایشان دیدنش رو تحمل ندارم، چرا سر اینکه بخوام سلام بکنم، یعنی واقعا خیلی ضربه زد آجا، خیلی ضربه زد
آقای صادقی،
نظر به اینکه به مسلمان ها ضربه زد، به اسلام ضربه زد، بچه هایی که باید اونجا درس اسلامی خون
درست آقای صادقی جان صدای من رو داری؟
این کار را کرد، الان ما با ایشون قطع رابطه کردیم بل. اما نه با فامیلشون، با بچه هایشون قطع رابطه نکردیم.
آقای صادقی صدای من رو دارین؟
بله صدای
دارم آقای اسماعیلی عزیز، بفرمایید. این عزیزی که حالا شخصی که شما میفرمید جزء ارهام هستن یا نه همین فقط باشون ارتباط داشتی؟
نه جز ارهام نیستن، ایشان خب تو اینجا مسلمان بودن، خب ما ایشان به عنوان یک مسلمان مسئول مسجد انتخاب کردیم.
درسته، نه خب چون بحث ما و فرمایشات حضرت استاد در خصوص در واقع قطع رحم بود و بحث صله رحم و قطع رحم و اینها اشاره داشتن. چشم، انشالله استاد توضیح خواهند داد. ممنونیم از شما آقای صادقی، براتون آرزوی سلامتی داریم، انشالله که به زودی اون مشکلی هم که شما فرمودید حل بشه و بتونید شما مسجد اونجا برام بکنید. انشالله از طریق گیرنده تا دقایق دیگر استاد توضیح خواهند داد. خدا نگهدارتون بشه.
من ببینید جناب آقای صادقی بزرگوار، ما گفتیم کسی که در حق تو خیانت میکند لا تخون من خانک، کسی که به تو خیانت کرده تو به او خیانت نکن. ما نگفتیم کسی که به تو خیانت کرد با او دوباره رفیق باش، دوست باش، با دوباره امانت به او بسپار. نه، بلکه ما روایات صریح داریم که حضرت در مستدرک جلد 17 صفحه 403 داره وقت عن الخائن رزقه. حاکم اسلامی میگه اگر کسی خیانت کرد در حق مسلمین، حتی از بیت المال اون حق مسلمش قطع کن، و خیانتی که به مردم کرده از اون حق مسلمش، یعنی در یک اداره حقوق میگیره، آقا حقوقشو مسدود کن، اگر به مردم خیانت کرده پول مردم برده، از همون حقوق ماهیانش بخشی را برگردان به افرادی که در حقشون خیانت کردن. و روایات متعدد ما داریم بر اینکه نسبت به کسی که خیانت میکنه دیگر شما او را امین ندانید. من جرب المجرب، به قول هانت به الملامه، کسی که تجربه شده را دو مرتبه تجربه کند جز این که خودش رو ملامت کند چیز دیگری نیست. البته این هم ما روایت ما داریم، اگر کسی به یک فردی امین دانست و خیانت کرد، معلوم خودش تحقیق نکرده. یک خائن را امین دانسته، اگر تحقیق می کردن، زندگیش رو ملاحظه می کردن، برخوردهای قبلش رو، سابقش رو در می آوردن، او را امین تصور نمی کردن. یعنی در حقیقت شما آمدید خائن را امین دانستید. یه مقدارم کوتاهی مال شماست. بله.
البته خب بعضی ها استاد یه جوری واقعا رفتار میکنن که شاید اصلا نشه تشخیص داد، و یک جوری رفتار میکنن که مردم بهشون اعتماد میکنن و نهایتا این اتفاق میفته. خب خیلی ممنونم، انشالله که آقای صادقی عزیز پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای مرادی از کرمانشاه بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای مرادی سلام علیکم. آقای مرادی، خب ظاهرن ارتباطمون با آقای مرادی برقرار نشده. من یه نگاهی به پیام ها داشته باشم. یک دو تا سوال پیامی هم به دستم رسیده. خانم عزت آبادی، ممنونیم از شما که بزرگواری فرمودید همون ابتدای برنامه برام پیام فرستادید. از فراقای شکیبا از نیشابور از شما هم سپاسگزار هستم، بزرگواری فرمودید. عرض شود که استادی عزیزی گفتن که 911 4 شماره پایانشون 0194 گفتن ذکری برای آرامش قلب، حالا یه راهی برای آرامش قلب در واقع بفهمید. این نکته است که خیلی ها بالاخره این گرفتاری هایی که تو زندگی هست، گاهی آرامش از زندگی های ما میره، در واقع اون آرامشی که باید داشته باشیم نداریم. چه ذکری و چه دعایی و چه راهی رو شما توصیه می‌فرمایید؟
ببینید، در رابطه با آرامش دلها آگاه باشید. با یاد خدا دلها آرام می‌یابد. خدای عالم در سوره رعد برای شما استم آیه 28 داره علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. ولذا روایتیم از نبی مکرم داریم، فانه من اقبل الی الله بقلبه جعل الله قلوب العباد منقاده الی بالموده والرحمه. کسی بیاد با تمام وجودش با قلبش به طرف خدای عالم بره، با قلبش یعنی تمام وجودش رو در اختیار خدا قرار بده. خدا هر چی میگه چشم سمعن و طاعتن. وقتی قلب خودش را مطیع خدا کرد، خدای عالم قلب بندهاش را مطیع این میکنه، مودت و رحمت دیگران را به طرف این سرازیر میکنه. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین العباد. هرگز بین خدا و خودش را اصلاح کنه، خدایم بین او و بین خلائق را اصلاح میکنه. ما در روایت داریم افرادی که خدمت نبی مکرم می رسیدن، ائمه علیهم السلام می رسیدن، می فرمودن زیاد بگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همینه که ما در نماز رکعت سوم و چهارم می گیم، این خودش آرام بخشه، همین تسبیحات اربعه. یا در روایت داریم چرا غافل هستید از این ذکر خدا، قریب به این مضمون، این گنج الهیست. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. برای آرامش قلب، برای ناراحتی اعصاب، برای اضطراب، برای استرس، بهترین دعا و بهترین چیز ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. معناش اینه بابا هر چه خدا بخواد همون خواهد شد. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. اگر تیغ عالم به جنبد زجای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها. بله.
بسیار خیلی ممنونم از شما. انشاءالله که این عزیزمون هم نکاتی که گفته شد دریافت کردن. آقا مهدی عزیزمون از تاجیکستان گفتن که از استاد بخواید که برای ما جوانهای تاجیکستانی خیلی دعا بکنن، دعای مخصوص بکنن. چشم، حتما خدمتون. که خانم خادمی از سیریجان، از شما هم ممنونم، بزرگواری فرمودید. احمد آقای عزیزمون، احمد آقای محمودی از فرانکفورت هم بزرگواری کردن، برام پیام فرستادن و برخی دیگه از دوستان دیگه. حالا یک تلفن هم داریم، اجازه بدید که دریافت بکنیم صداشون رو، بعد انشالله باز من مجدد نگاهی به پیام ها خواهم داشت. جناب آقای مرادی از کرمانشاه ظاهرا ارتباطشون برقرار شده. آقای مرادی سلام. سلام علیکم.
سلام اسماعیل، خوب هستین؟
ممنونم، در خدمتیم آقای مرادی.
زنده باشه. سلام قزوینی.
سلام و رحمت الله. ممنون، متشکرم.
ممنون، متشکرم. ببخشید من حالا دو باری با شما تماس گرفتم. سه بار تماس گرفتم که دو بارش من خول شدم اون چیزی که می‌خواستم بگم و نتونستم بگم. الان لیست کردم، عدد گذاری کردم که بگم. ببخشید.
بفرمایید عزیز.
اولین چیزی که می‌خواستم بگم این بود که اللهم الذی جعل نامنا المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و امت المعصومین. بعد آیه قزوینی از شما یه راهنمایی میخوام. یه کتابی میخوام که در مورد زندگی شخصی امام علی باشه. مثلا چه کارهای انجام میداده در طول روز. حالا جنگ‌ها یا عبادت‌هاش رو که معمولا در کتاب‌های دیگه ذکر می‌کنن. بعد یه کتابی باشه که زندگی شخصی آقا امام علی رو نقل کرده باشه. مثلا نحوه نماز خواندن امام علی چطوری بوده، یا حتی چطوری مثلا در طول چه کارهایی انجام میدادن. متوجه شدید چی گفتم؟
بله بله.
زنده باشید. این که شماره دو بود. شماره سه هم بگم. آقای اسماعیلی، من هیچ موقع فراموش نمی کنم. یک سال پیش اومدم قم زیارت، توی صحن حضرت معصومه شما رو دیدم که نشسته بودیم. من اومدم پیشتون، شما بعد به شما اشتباه گفتم سلام آقای حسینی، که شما گفتین نه من اسماعیلی هستم. بعد شما با شما حوال پرسی کردم. هیچ وقت یادم نمیره که شما گفتین عشق چشاتون جرس شده بود. بعد شما گفتین که برای دعا برای بیننده های شبکه ولایت فقط اومدین اینجا.
بله.
آره من هیچ موقع این حرف شما رو فراموش نمی کنم.
خواهش میکنم. وظیفه است آقای مرادی، ما همیشه این رو قول دادیم، به عهدمون، به قولی که دادیم پایبند هستیم. هر جای زیارتی که بریم قطعا دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، به ویژه بزرگوارایی که خارج از کشور هستن، ما یادشون هستیم اگه لایق باشیم ان شاء الله.
بعد من هیچ موقع فراموش نمی کنم که شما نشسته بودین، عشق تو چشاتون جمع شده بود. بعد من اومدم و دعاتون شدم، فهمیدم که داریم واسه بیننده های شبکه ولایت دعا می کنیم.
ممنونم.
در حال زنده باشین.
تشکرم.
یه چیز دیگه هم دارم ولی خارج از موضوع اشکا نداره بگم.
بفرمایید.
زنده باشید. آقای قزوینی، من قبلا ازدواج کردم، مثلا سرم جدا شدم حدودا 4 سال پیش. بعد یه دعایی یا یه اعمال خاصی هستش که من بخوام انجام بدم و انشاءالله یه ازدواج موفق داشته باشم. یه دعایی باشه که مورد وسوق شما باشه. حالا نمیدونم حتما کار باشه، بالاخره من آدم گناهکاری هستم. من میخوام اینم یه اعمال بسیار خاصی هستش یا یه.
ممنونم آقای مرادی عزیز، تشکر. باهاتون خدافظی میکنیم. تشکر از تماس شما و از اینکه حالا نکاتی رو هم بیان فرمودین، سوالاتی رو مطرح کردید. انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، سوال اول شد خصوص کتاب در مورد زندگی شخصی آقا امیرالمومنان. چیزی داریم که حالا کتابی که به این شکل
در رابطه با کتاب درباره امیرالمومنان زیاد نوشته شده، شاید بالای برای شما عرض کنم 300 400 کتاب خوب، کتابی که خیلی زیاده، ولی بهترین کتابی که واقعا مورد اعتماد هست که ما واقعا به مطالبش اعتماد داریم، کتاب فروغ ولایت هست، توسط آیت الله العظمی سبحانی نوشته شده، کتاب جامع و کاملی است در رابطه با زندگی امیرالمومنین، خیلی طولانی است، 30-40 جلد مثل دانشنامه امام علی، و نه برایشون خیلی مختصر مثل کتاب حجای پیشوایی که مثلا 150 صفحه و درباره امیرالمومنین داره، سیره پیشوایان. این کتاب خیلی خوبی هست و دوستان اگر بتونن تهیه بکنن، مطالعه کنن، کتاب خیلی زیبا هست. یا بعضی از کتاب‌های دیگری هم هست، داستان و 1001 داستان از زندگانی امیرالمومنین سلام الله علیه هست که این هم کتاب خوبی است. این مؤلفش این رو در اختیار ما قرار داد. من دیدم داستان‌های خیلی قشنگی، حالا من اسم مؤلفش نمیدونم، الان تو همون اتاقمون طبقه بالا اونجا تو قفسه از کتاب 1001 داستان از زندگی امیرالمومنین، انسان هر شب 10 تا داستانی ورداره برای خودش و زن بچهش بخونه، کتاب خیلی خوبی هست. و خود نهج البلاغه را اگر ما بخوایم مطالعه کنیم، مثلا کلمات قصار، این خودش خیلی سازنده است، خیلی قشنگ ما را راهنمایی میکنه. ولی فروغ ولایت نمیگیم منحصرها، کتابهای زیادی خوبی نوشته، ولی چیزی که من دیگه یقین داشته باشم مطالب انحرافی توش نباشه، یکی از اینها کتاب فروغ ولایت آیت الله العظمی سبحانیه. در رابطه با زندگی، ببین عزیز من، یکی از مراجع و بزرگان، الان من اسمش یادم نیست، در کتاب الکلم الطیب این عبارت رو من دیدم، یکی از مراجع و بزرگان من موقع تشرف به مدینه منوره همسرشون مریض میشه و خیلی دیگه رو به موت میره حرم رسول اکرم، خیلی گریه و زاری، خیلی اصرار، خلاصه همونجا به قدر گریه میکنه، خوابش میبره، نبی مکرم رو میبینه، حضرت میفرماید که برای شفای همسرت به فرزندم آقا موسی بن جعفر متوسل بشید. عرض میکنه یا رسول الله، اونها فرزند شما هستن، هرچه دارن از شما دارن، سرچشمه شما هستید، من به سرچشمه آمدم. حضرت فرمود نه، ما کارها را تقسیم کردیم، مثلا اونهایی که دست دشمن گرفتارند و ناراحتند و امیر المومنین، اونهایی که معنویت میخوان به امام حسن امام حسین، اونهایی که دنبال کارهای علم و تحصیلاتن امام باقر و امام صادق سلام الله، اونهایی که مریض دارن خلاصه به آقا موسی بن جعفر، اونهایی که مسافرت میخوان برن خطری احساس میکنن به امام رضا، اونهایی که مشکل خانوادگی دارند، مشکل مالی دارند، آقا امام جواب. من بعضی وقت میگم که وزیر امور اقتصاد دارایی خدای عالمه. برید در خانه آقا جواد و ائمه سلام الله علیه و فاتحه رو باز کنید، نماز امام جواد در اونجا هست، توسل به امام جواد، دعای توسل مشهور نه غیر مشهور، اللهم اینی اسال که به ولی که محمد ابن علی نزد الا جدت بی علی من فضلک، خلاصه یک اندازه 2-3 سطر هم بیشتر نیست، این رو مقید باشید بعد از هر نماز بخوانید، خیلی مفید هست. و یا نه بتونید، برای شما عرض کنم 100 تا 200 تا چیزی که بتونید هر روز ادامه بدید، صلوات بفرستید و ثوابش رو هدیه کنید به روح پاک آقا امام جواد سلام الله علیه، و امام جواد رو به مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها قسم بدهید، ان شاء الله مشکل زندگی شما قطعا برطرف خواهد شد. و تمام کسانی هم که خلاصون جوانهایی که دنبال همسر خوب هستند، دختر خانم هایی که دنبال شوهر خوب هستند، اونهایی که مشکلات مالی دارند، خلاصه در خانه جواد الائمه، دیگه اسمش مشخصه، جواد الائمه، رابطه شون رو با امام جواد بیشتر کنند. حالا من یک جمله ای هم بگم، حالا این رو برای اونا که اهل دلن دارن میگم، این رو از آقای طباطبایی رضوان الله تعالی صاحب المیزان، یکی از رفقا میگم از حرم امام رضا میامدن بیرون، علامه طباطبایی وارد میشد، گفتیم آقا ما میریم حرم امام رضا، چه کار کنیم امام رضا ما را حاجت نداده از حرم بیرون نکنه؟ گفت ایشون با همون حالت صدای لرزانش گفت پسرم برو یه گوشی بنشین اینجا، یک روزه حضرت زهرا بخوان، هم خودت گریه کن هم امام رضا را بگریان، که اگر این کار رو کردی، البته تعبیر علامه طباطبایی من جرات نمی‌کنم چه تعبیری بکنم، گفت اگر این کار رو کردی دست پای امام رضا را بستی تا حاجت نداده تو را از حرم نمیذاره بری بیرون. اونایی که میخوان از امام جواد حاجت بگیرن اینی که پای روزه ها نشستند، یا اشعار خوبی تو ذهنشون هست، شبها موقعی که میخوان بخوابن بیان زن بچه شون، برادر خواهرشون، پدر مادرشون جمع کنن، یه چهار تا شعری در مصیبت حضرت زهرا بخوانن، هم خودشون گریه کنن هم آقا امام جواد رو بگریانن، هم اونجا بگیرن دامن امام جواد رو، آقا جان با به احترام مادرت زهرا من ناامید نکن دیگه. به تعبیر علامه طباطبایی اون تبرز من جرات نمی کنم، این داره خیلی سنگینه، دست بال امام جواد رو میبندی تا امام جواد حاجت نداده
امام رضا
فرمید. امام جواد ما اونه که ما امام جواد رو ما میگیم،
بله
ایشون امام رضا رو گفت، ما میگیم از هر امامی میخواد شما حاجت بگیرید کلید در خانه ائمه مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست. و این رو هم من اگر یک نیمچه توفیقی داریم، حالا به برکت همین حضرت زهرا سلام الله علیها، من بارها هم گفتم اینه، من همیشه هم میگم، حالا والله هم قصد ریا نیست برای اینکه می‌داری، و اما به نعمت ربک فحدث، این رو من مقیدم الان شاید بیش از 34-35 سال هست که هر شب قبل از خوابیدن برای بچه‌هامون رو جمع می‌کنیم، یک روزه حضرت زهرا هم همین هفته گذشته ما بندر عباس بودیم، دو شب اونجا بودیم، آخر شب تلفن کردم با اونوال گذاشته بودن روی بلندگو، همونجا ما یک روزه خواندیم، اونها برای شما عرض کنم شنیدند و دعای الهی از الملا را هم خواندیم. هر دو شبی که ما اونجا بودیم فرض 5 دقیقه جلو 5 دقیقه پول تلفن خیلی زیاد چیز نیست، ولی خب عشق حضرت زهرا آدم رو چیکار میکنه؟ بیمه میکنه. ولی زاد تلاش کنید اگر از امام جواد، اونهایی که واقعا مشکلات خانوادگی دارن، گرفتاری دارن، یا نه دنبال تشکیل زندگی هستن، متوسل به آقا امام جواد سلام الله علیه، حالا با فرستادن 10 تا 50 تا 100 تا صلوات یا با خواندن یک روزه حضرت زهرا، دیگه بالاترین خلاصه راه حاجت گرفتن از امام جواد سلام
من
علیه.
یه نمونه بگم خدمت شما دوستانی بیننده، ما تو همین سفر اربعینی که کربلای معلا بودیم، یک شب که محضر استاد بودیم برنامه تمام شد و دیگه یه مقدار دیر وقت شد، ساعت 11-12 شب شد و قرار بود که ما بریم در مسیر در طریق تا فردا صبح به صلاح اونجا برنامه داشته باشیم. راه افتادیم، به اتفاق دوستان مسیر خیلی زیادی رو پیاده اومدیم، رسیدیم گاراژ، دیدیم مثلا ماشینی وجود نداره. باز دوباره راه افتادیم یه مسیر دیگر رو که ماشین‌های به سمت نجف اونجا بود. هر چی وایسادیم خلاصه خبری نشد. حضرت استاد نگران ما بودن، زنگ زدن به آقای علوی و گفتن که چه خبر؟ آقای علوی گفتن که آقا ما الان ساعت‌هاست منتظریم، معطل، هیچ ماشینی گیر نمیاد. همونجا حاجا فرمودن که من همین الان متوسل میشم به امام جواد، شاید
شما متوسل بشید.
بله، و توصیه کردن که شما هم متوسل بشید به امام جواد. من فکر میکنم الان دقیق یادم نیست، ولی فکر میکنم به یک دقیقه نرسید، شاید چند ثانیه، یک دفعه ماشینی اومد و جلوی پای ما ایستاد و همونجا با اصرار و احترام خلاصه ما رو سوار کرد و حرکت کردیم به سمت نجف. یعنی بنده خودم عملا این توصیه‌ای که حضرت استاد فرمودن، هم خودشون متوسل شدن اونجا، هم ما در مسیر راه هم بودیم، هوا هم سرد شده بود، اینها متوسل شدیم و نتیجه گرفتیم.
علوی صورت... گفت خلاصه امام جواد به یک دقیقه نرسید.
بله میگم کمتر از یک دقیقه ما ثمره و نتیجهش رو الحمدلله که
کوری چشم وهابی ها
بله بمیرن کور بشن، اونهایی که نمیتونن این عشق و ارادت و محبت به اهل بیت رو در واقع نمیتونن ببینن. ما داریم دیگه، ما وقتی یه گوهرهای این قیمتی و با ارزش داریم چرا متوسل نشیم؟ چرا ازشون نخواهیم؟ حالا هر تو دنیا هر چی میخواد بگه، بذار بگن تا خسته بشن، بذار بگن تا نابود بشن. ما این گوهرهای ارزشی و قیمتی رو داریم، بهشون متوسل میشیم. حالا حاجتمون رو دادن یا ندادن برای ما فرقی نمیکنه، اونها برای ما عزیزند و تو دل ما جا دارن. استاد یه عزیزی هم پیام فرستادن، آقا مهدی، خودشون معرفی نکردن. آقا مهدی که التماس دعا گفته بودن در مورد موضوعی بود که عصبانیت، بذارید من پیامش رو پیدا کنم که گفتن که از استاد تقاضا داریم در مورد صبوری کردن خانم در مورد همسر عصبانی بیشتر حرف بزنید. بالاخره بعضی از آقایون بد اخلاق، عصبانی، ترش رو، به قول بعضی ها میگن، حالا یه اصطلاحی به کار میبرن، اما بالاخره خانم صبوری بکنه چقدر ثواب داره. سمره
باید اون دفعه هم خواندیم اون زنی که به اخلاق بد شوهرش تحمل کنه، خدای عالم فردای قیامت ثوابی را که به حضرت آسیه همسر فرعون داده، به اون شکنجه ها، زخم زبان ها، به اون اذیت ها صبر کرد، چه پاداشی به حضرت آسیه میدهد، همون پاداش را هم به او خواهد داد. اگر زن بد اخلاق مرد تحمل کنه، خدای عالم پاداشی که به حضرت ایوب داده به او خواهد داد.
به به، دیگه از این بهتر چی میخواییم؟
دنیا مزرعت الاخره. دوستان عزیز، ما یکی از این دوستان میگفت اون کسی که در حق شما بدی میکنه باید دستش ببوسید، پاشم ببوسید. چرا؟ چون اون داره با بدی کردن به شما برای شما یه پاداشی در پروندتون مینویسد که هیچ برای اون به زحمت نیفتادید. کسی در حق شما ظلم میکنه، مال شما رو میگیره، پشت سر شما حرف میزنه، آقا باید به خیلی تشکر کنید، آقا ممنونتم، یک پاداشی برای من تو پروندم نوشته که من برای اون پاداش هیچ حرکتی انجام ندادم. خب اون خانمی که داره
صبوری
میکنه، خدای عالم یه پاداشی در پروندهش مینویسه که برای اون پاداش هیچ عملی رو انجام نداده.
دیگه از این بهتر. خب بله. خیلی عالی، ممنونم. انشالله خواهران بزرگواری که بیننده ما هستن احیانا بالاخره با مردی برخورد دارن که بد اخلاق هست، تندخو هست و متاسفانه بعضی وقتا میاد تو پیام ها که حرفای ناشایست بر زبان جاری میکنه، اگر شما صبوری بکنید، شما به خداوند توکل بکنید، همونطور که استاد فرمودن، خدا جایگاه حضرت آسیه و ثواب او رو برای شما خواهد نوشت و در نظر خواهد گرفت. خب استاد وقتمون تمام شده، دعا بفرمایید به ویژه این عزیزانی که خارج از کشور هستن، جوان عزیز تاجیکستانیمون هم گفتن برای ما دعا کنید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی آقا جواد الائمه که امشب اسمش رو در این مجلسمون بردیم، فرج مولای ما ولی از نزدیک بگردان.
الهیم
قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهیم
خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار.
الهیم
شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان.
الهیم
خدا به آبروی آقا امام جواد سلام الله علیه صفا و صمیمیت بر تمام زندگی مخصوصا جوانها عنایت بفرما. خدایا به آبروی آقا جواد الائمه اون جوانهایی که نتونستن به خاطر مشکلات ازدواج کنن، اون دخترانی که خلاصه بختشون باز نشده، هنوز نتوانستن اون فرزند دلبخواه خودشون رو پیدا کنن، آقا به آبروی امام جواد خدایا مقدمات ازدواج اینها را فراهم بگردان. خدایا اونهایی که مشکلات زندگی دارن، مستاجرن، هر روز طعنه صاحب خونه رو میشنون، یک روزی اجاره خانه دیر میشه، هزار تا طعنه میزنن، خدا به آبروی آقا جواد الائمه مقدمات صاحب خانه شدن برای همه عنایت بفرما. خدایا به آبروی امام جواد رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه، در بحرین، در یمن، در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، در هر کجا گرفتارن، خدا به آبروی امام جواد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، به حد محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اخلاق علوی امشب هم به پایان رسید. انشالله که زندگیتون، اخلاقتون، رفتارتون و همه سراسر زندگیتون علوی باشیم و همگی علوی بمانیم و علوی هم از این دنیا بریم. با نام و یاد آقا جانمون امام زمان برنامه رو به پایان میبریم. دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، یا صاحب الزمان کی شود پیش قدم های تو اسفند شوم. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
خدا میونه عرشه، خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میزه سمت سعادت، حقش یه جون بذاره بلای بلای.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی علما رو میباد جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا.